اسلام مروی جلسه 379 صفحه 738 تاریخ 9/2/72
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
و على عهد بيت الطيبين الحاضرين صلاة ترغم أنوس الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به والحصر أن نجعل شمول حكم العام لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع كما فيما نحن فيه فاسد بعد فرض اتفاق الفردين في الفردية مع فتح النظر عن ثبوت الحكم ويدفع بأن فردية أحد الشيئين إذا ترقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن الأمور وجب الحكم بعدم فرديته ولم يجوز رفع اليد عن الأمور. تحت أدلة ضالة بر إن مسألة بود که استصحاب سببی در استصحاب مسببی مقدم می باشد. در دلیل دوم اشکالی شد به این بیان و مدعا. خلاصه اشکال این بود که مستشکل گفت عموم لا تنقض به نحو کلی متواتی هم شامل می شود شک سببی و هم شک مسببی رو. به چه دلیل شما اختصاص میدهید حکم لا تنقض رو به شک سببی و میگید لا تنقض در شک مسببی جاری نمی باشد؟ این اصل اشکال. شیخ انصاری دو جواب از این اشکال مطرح می کند. توضیح جواب اول این است که اگر ما از شک سببی رفعیت کنیم، یعنی دلیل لا تنقض بخواد شامل شک مسببی بشود، مستلزم دور می باشد. بیان مطلب این است که بارها گفتیم اگر لا تنقض و استصحاب در شک سببی جاری شود، موضوع شک مسببی روشن میشه، نیاز به استصحاب نداریم. لکن جریان استصحاب در شک مسببی توقف دارد بر عدم شمول لا تنقض شک سببی رو. و کی لا تنقض شامل شک سببی نمی شود؟ وقتی شامل شود شک مسببی رو. پس نتیجه این که شمول حدیث شک مسببی رو توقف داره بر عدم شمولش شک سببی رو، و عدم شمول شک سببی توقف دارد بر شمولش شک مسببی رو. این دور باطل خواهد، به خلاف اونجا که شک سببی رو شامل شود. وقتی شامل شک سببی شد دیگه توقف نداره بر عدم شمولش شک مسببی را، چون دیگه شک مسببی نداریم که لا تنقض شاملش بشود یا شاملش نشود. این جواب اول. و ثانیا جواب دوم، نیاز داره به ذکر دو مقدمه. مقدمه اول این است که اگر شیئی چند لازم باشد، لوازم شیء تارتا لازمه ماهیت است و تارتا لازمه وجود. لازمه وجود یک شیء هم تارتا لازمه وجود ذهنی است، مثل کلیت نسبت به انسان. وجود ذهنی انسان کلی است و الا وجود خارجی انسان جزئی هست. در خارج انسان کلی نیست. در حکمت خونده اید الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء تا وقتی جزئی نشه وجود نمیگیره، وجود خارجی نداره. پس کلیت نسبت به انسان لازمه وجود ذهنی است، ولی بعضی از لوازم لازمه وجود خارجی می باشد. مثلا حرارت لازمه آتش است، ولی لازمه وجود خارجی آتش. یعنی تو ذهن انسان اگه هزار بار آتش رو تصور کنه، حرارت به دنبالش نمیاد. آتش خارجی لازمش حرارت. حالا اینا خیلی ربطی به اصل بحث نداشت، این ذیل مقدمه مربوط به اصل بحث ما. دقت کنید، اگر شیئی در خارج چند لازمه داشت، لوازم یک شیء فلاسفه میگن در عرض هم هستن، نه در طول هم. یعنی رتبه لوازم با هم یه رتبه. اگه آتش 5 لازمه داشت، حرارت و نور و غیره، اینا در یک رتبه هستن. نمیشه یک لازم اول محقق بشه، لازم دوم بعدن محقق بشه. این محال است، فلسفیا ثابت شد. یک مقدم، مقدمه دوم این است که بارها گفته اید رابطه موضوع و حکم رابطه علت و معلول است. تا موضوع نباشد حکم نیست، و چنان که علت تقدم رتبه ای داره بر معلول، موضوع هم تقدم رتبه ای داره بر حکم. این هم مقدمه دو. حالا بعد از این دو مقدمه توضیح جواب. شیخ انصاری می فرمایند شک سببی رو وقتی حساب می کنیم دو تا لازمه دار، یک لازمه شک سببی، لازمه وجودش حکم لاتنقض است. تا شک سببی وجود گرفت یقین سابقه، شک لاحقه، حکم لا تنقض در اون مورد وجود دارد. یک لازم. لازمه دوم شک سببی، شک مسببی، یعنی تا شک که در سبب پیدا کردید، شک کردید آب پاکه یا نجس، فورا شک میکنید جامعی که شستید با این آب پاکه یا نجس. پس لازمه دوم شک سببی شک مسببی هست. حالا می فرمایند اگر شک مسببی و حکم لا تنقض الیقین هر دو لازمه شک سببی هستند، باید در یک رتبه باشند. چون در مقدمه گفتیم لوازم شیء در یک رتبه هستند، اگر رتبه شون یکی هست حکم لا تنقض نمتونه در شک مسببی جاری باشه. چرا؟ چون اگه بخواد حکم لا تنقض در شک مسببی جاری بشه، یعنی شک مسببی موضوع این حکمه. اگه موضوع این حکمه موضوع باید بر حکم مقدم باشه، چنان که در مقدمه گفت. پس لازم میاد از یک جهت رتبه لا تنقض و شک مسببی یک رتبه باشه، چون هر دو لازمه یک شیء هست. از این جهت که شک مسببی موضوع لا تنقضه، باید رتبهش مقدم باشه. این خلصه. ممکن نیست یه شیء هم رتبهش با شیء دیگر مساوی باشه هم مقدم باشه. این خلصه است و محال. نتیجه میگیریم هر حکم لا تنقض در شک مسببی جاری نمی باشد. مطلب قابل دقت بود، ولی انشاءالله فکر می کنم با ذکر مقدمات دیگه ابهامی باقی نمانه. خب عبارت تراجم فرمایید. از این ولحاصل بخونیم که اشکال یک بار تکرار میشه بعد جواب میدن. ولحاصل ان جعل شمول حکم العام لبعض الافراد سببا لخروج بعض الافراد عن الحکم او عن الموضوع کما فی ما نحن فی فاسدون. حاصل این است که قرار بدیم شمول حکم عام مر بعضی از افراد رو سبب برای خروج بعضی از افراد دیگه که شک مسببی باشه از حکم یا از موضوع چون که در ما نحنفی هست، این فاسده. بگیم چون حکم عام شامل شک سببی میشه پس شامل شک مسببی نمیشود، این فاسده. بعد از فرض تساوی فردین در فردیت با قطع نظر از ثبوت حکم، با قطع نظر از ثبوت حکم هر دو فرد عام هستن، عام به نحو کلی متواتی شامل هر دو فرد میشه. پس بگید شامل یک فرد شد، این شمول باعث شد شامل فرد دیگه نشه، این ادعای بلا دلیل است. و یک و دو تا جواب میدن. جواب اول، لأن فردیت احد الشیئین فرد بودن یکی از دوشه که شک مسببی باشه، اذا توقف علی خروج الاخر، اگر متوقف باشد بر خروج فرد سببی، چه فرد مسببی فرد آن نست وقتی فرد سببی فرد آن نباشه، و الا اگه فرد سببی فرد آن باشه، فرد مسببی نوبت بهش نمیرسه. فرد بودن یکی از دو شی که شک مسببی باشد، اگر توقف داشته باشد بر خروج فرد دیگری که مفروض الفردیه از عموم هست، فرد کردیم عموم شامل شک سببی هم میشود، وجب الحکم به عدم فردیته، واجب است حکم کنیم به این که شک مسببی فرد آن نیست، ولا مستلزم دوره. اگر فرد مسببی شمولش در تحت آن وقتی است که فرد سببی شامل نباشه، اگر چنین حکمی داره، اگه بگیم آن شاملش میشه، مستلزم دوره، واجب است حکم کنیم به عدم فرد بودن این شک مسببی. ولم یجوز رفع الید عن العموم، جایز نیست رفع ید کنیم از عموم شک سببی، لأن رفع الید عنه حین اذن، به خاطر اینکه رفع ید از اون شک سببی در این هنگام یتوقف توقف دارد بر شمول آن مر این شیء مفروض توقف فردیتش را، بله یتوقف علی شمول الآن لذلک الشیء المفروض، توقف دارد بر شمول آن مر این شیء مفروض را و توقف دارد فرضیت این شی بر رفعیت از عموم شک سببی. خوب دقت کنید، از خارج کاملا توضیح دارید، اینجا شمول حدیث شک مسببی رو توقف دارد بر عدم شمول شک سببی رو. کی حدیث شامل شک سببی نمیشه؟ وقتی شامل شک مسببی بشه. پس شمول شک مسببی رو توقف داره بر عدم شمول شک سببی رو، عدم شمول شک سببی توقف داره بر شمول شک مسببی رو، و هذا دور محال، اینم دور محال صاحب یک جواب. و این شئت قلت، درسته در ظاهر میگن و این شئت قلت، ولی اختلاف عبارتی نیست، این جواب دوم حساب میشه. و این شئت قلت، اگه خواستی به این شکل بگید، جواب دوم، ان حکم العام من قبیل لازم الوجود لشک سببی، حکم عام لا تنقض، امام میفرماید نقض نکن یقینت رو به شک، از قبیل لازم الوجود برای شک سببی هسته. این لازم الوجود یعنی لازم الماهیه، یعنی لازم الوجوده، پس لا تنقض لازمه وجود شک سببی، کما هو شأن الحکم الشرعی و موضوعه، چنانچه شأن حکم شرعی و موضوعش اینه، حکم لازمه وجود موضوعه، اینجا هم حکم لا تنقض لازمه وجود شک سببی هست. فلا یوجد فی الخارج الا محکوما، پس وجود نمیگیره حکم لا تنقض در خارج مگر اینکه محکومه، یعنی باید موضوعی داشته باشه و این به عنوان یک حکم تلقی بشه. ول مفروض، مفروض اینه، ان شک المسببی ایضا من لوازم وجود ذلک الشک، فرض اینه که شک مسببی هم لازمه وجود شک سببی، پس شک سببی دو تا لازم داره، یکی حکم لا تنقض، یکی شک مسببی، پس حکم لا تنقض و شک مسببی هر دو ملزوم یک لازم هم که شک سببی باشه. فیکون حکم العام و هذا شک، پس حکم عام لا تنقض و این شکی که شک مسببی باشه، لازمان لملزوم ثالث، هر دو لازمه یک ملزوم ثالث هم که شک سببی باشه، فی مرتبت واحده، پس حکم لا تنقض و شک مسببی در یک رتبه حساب میشن. اگه در یک رتبه حساب میشن، دیگه نمیشه شک مسببی موضوع لا تنقض باشه، چون اگه موضوع باشه باید مقدم باشه. فلا یجوز ان یکونه، پس جایز نیست این که بوده باشد احد و هما، یکی از این دوتا که حکم لا تنقض باشد، بله یکی از این دوتا که شک مسببی باشد، موضوع ان للآخر، نمیتونه شک مسببی موضوع لا تنقض باشه. چرا؟ لتقدم الموضوع طبعا، به خاطری که موضوع باید رتبتا بر حکم مقدم باشه، لازمش اینه که شک مسببی مقدم بر حکم لا تنقض باشه، از این طرف شما میگید هر دو لازمه شک سببی هستن، باید در یک رتبه باشن. این خلفه. از یک طرف میگید لا تنقض به شک مسببی، رتبه شون یکیه. و از طرف دیگر میگوید شک مسببی مقدم بر حکم لا تنقض میباشد، چون موضوع هم در مقدمه گفتیم باید بر حکم مقدم باشه. مستلزم خلفه. نتیجه میگیریم که حکم لا تنقض در مورد شک مسببی جاری نمیباشد. دلیل سوم بر این که شک سببی مقدم است بر شک مسببی این است که می فرمایند اگر شک سببی مقدم نباشد لازمش این است که جریان استصحاب محدود شود به موارد خاص و اندکی و استصحاب قلیل الفائده و کم اهمیت بشه، در حالی که می‌دانیم که استصحاب در فقه اهمیت فراوان دارد. این همه روایات متواتر، بعضی ادعای تواتر کردن در رابطه با استصحاب، کم مورد خواهد شد. توضیح مطلب با ذکر این نکته که بارها گفتیم استصحاب تارتن استصحاب حکمی است و تارتن استصحاب موضوعی. حکم رو استصحاب میکنیم برای به دست آوردن وظیفه، موضوع رو استصحاب میکنیم تا موضوع محرز بشه تعبدن، حکم رو برش بار. در روایات باب استصحاب یادتون هست که اکثر مثالها مربوط به استصحاب موضوعی بود، به حدی مسئله تطبیق می کرد با استشهادات موضوعی که بعضی از فقها فرمودند دلیل استصحاب و روایات شامل استصحاب حکمی نمیشد، فقط مربوط به استصحاب موضوعی میباشد. حالا دقت کنید، ما یک موضوع رو که استصحاب میکنیم از دو حال خارجی، یا موضوع رو استصحاب میکنیم که اثری رو که قبلن وجود داشته حالا برش بار کنه. مثلا زید قبلن به همسرش نفقه میداد، حالا شک داریم زید مرده یا زنده، استصحاب میکنیم حیات زید رو تا نفقه دادن ثابت بشه. خوب دقت کنید، در بحث اصل مثبت خواندیم، در این صورت نیاز به استصحاب موضوعی نداره، حکم وجوب نفقه را میتونیم استصحاب. این یک صورت. صورت دوم این است که استصحاب میکنیم یه موضوع رو تا اثر حادث رو برش بار کنیم، مثل باب شک سببی و مسببی. استصحاب میکنیم طهارت الماء رو، این موضوع می شود در این که موضوع می شود برای این که بار کنیم در این موضوع طهارت لباس رو، جامعی که با این آب شسته شده تاب. حالا دقت کنید، در این صورت که استصحاب سببی همیشه موضوع است برای استصحاب مسببی، اگر شما در سبب استصحاب جاری نکنید، بیاید استصحاب رو در مسبب جاری کنید، لازمش این است که شما به هیچ وجه استصحاب موضوعی نداشته باشید. پس بنابراین تمام مواردی که در ذیل روایات استصحاب به عنوان استصحاب موضوعی مطرح شده، خارج از باب احتساب است. لازم میاد خروج مورد، اختصاص استصحاب به شبهات حکمیه، استصحاب در شبهات حکمیه مواردش اندکه، لازم میاد استصحاب دلیل الفائده بوده باشد. اینم دلیل سوم که نتیجهش این میشه. پس ما چاریم بگیم ادله استصحاب شامل شک سببی میشود، به الا خروج مورد پیش خواهد آمد. البته این دلیل رو شیخ انصاری قبول ندارد، ازش جواب میده که دیگه حالا تطبیق عبارت و جواب از این دلیل باشه برای فردا و آقایی درست بعدی دارن و برسن به درستشون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.